بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين نکته‌های مهمی رو از کتاب خدا قرآن مجید در روایات اهل بیت درباره عقل و آثار عقل شنیدید. شخصیت‌های بسیار مهم علمی شیعه نظر مبارکشون اینه که حقیقت عقل ملکوتی زمینی نیست و شعاعی از عقل کلی پروردگار مهربان عالم قرآن روایات دلالت دارن بر این که همه امتیاز انسان و برتری او نسبت به موجودات عقلش. البته نه عقل طبیعی، نه اون عقلی که در رحم مادر به انسان عطا شده، بلکه منظور از این عقل در قرآن و روایات عقل بالغه، عقلی که در حد ظرفیت انسان کامل شده و تبدیل به یه نورافکن قوی بر پیشانی وجود اوست که میتوانه تا اعماق آخرت رو از معارف الهیه دریافت کنه و میتوانه تا اعماق گذشته رو هم با کمک معارف عرشی و ملکوتی به دست بیاره. بلوغ عقل مال سن نیست که حالا بگیم یه خانومی یا آقایی چون 40 سالشه، 60 سالشه، 80 سالشه، عقلش بالغ شده، نه مثل بلوغ جسمی نیست که وقتی جسم به 15 سالگی میرسه یا جسم خانوما به 10 سالگی میرسه یا به فتوای بعضی از مجتهدان بزرگ شیعه به 13 سالگی میرسه، بالغ میشه، بالغ جنسی هم میشه. بلوغ عقل به سن نیستش، بلوغ عقل به فرموده امیرالمؤمنین به هزینه کردن گوش در کنار علم و معرفت و حقایق و واقعیات، گرچه سن آدم کم باشه. مطلب رو درباره علامه هلی نوشتن، معروفم هست که علامه در 13 سالگی در شیعه مجتهد جامع و شرائط بود، ولی نمیشد از او تقلید کرد، چون یکی از شرایط تقلید بلوغ جسمیه، یعنی تموم شدن 15 سالگی. ولی شما ببینید در چه مدتی عقل این انسان بالغ شد که در اون سن کم تبدیل به مجتهد جامع و شرایط شد. از همون وقت هم شروع کرد به تألیف کتاب، تا 83 سالگی 500 جلد کتاب علمی نوشت. بسیاری از کتاباش هم الان ابزار کار دانشمندانه. اینقدر بلوغ عقلی پیدا کرد که یک کتاب داره درباره اثبات حقانیت و امامت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین به نام الفین. الف یعنی 1000، الفین یعنی 2000. من دارم این کتابو، چاپ شده، عربیه. 2000 دلیل میاره بر برتری امیرالمؤمنین، خلافت امیرالمؤمنین بعد پیغمبر و امامت امیرالمؤمنین. تو این 2000 تا دلیل نه یه آیه قرآن به کار گرفته نه یه روایت، تمامش عقلی. یعنی کت همه مخالفین رو بسته. تا حالا به این کتاب جوابی داده نشد. مثل القدیر علامه امینی که تا حالا جوابشون نداد. خب این چه عقلیه که 2000 دلیل میاره بدون تکیه کردن به قرآن و روایات؟ نکنه یه عالم غیر شیعه بگه این آیه‌ای که تو آوردی دلالت بر امامت علی ابن ابی طالب نداره، یا این روایتی که تو آوردی دلالت بر خلافت امیرالمؤمنین نداره. اینو میگن عقل بالغ. خب این عقل که سبب امتیاز، فضیلت و برتری انسان بر همه موجودات عالمه، چه موجودات ملکی چه موجودات ملکوتی. دلیل بر این که بر موجودات ملکوتی هم برتری داره یه روایت خیلی باحال از امیرالمؤمنین، البته تو سوره اسراء که به غلط مردم میگن سوره اسراء، صحیح سوره اسراست. اونجا یه آیه داریم که کاملا از آیه استفاده میشه، انسان موجود برتره بر همه مخلوقات. اما آیا با همین انسان بودنش؟ نه، بالقوه موجود برتره، یعنی یه مخلوقیه که استعدادن برتره. ولی وقتی مؤمن واقعی بشه، وقتی دارای عمل صحیح بشه، وقتی دارای کار خیر بشه، وقتی رابطش با گناهان کبیره قطع بشه، وقتی اصرار بر صغیره نداشته باشه، از همه ملکی ها و ملکوتی ها برتره. حالا روایت امیرالمؤمنین رو عنایت کنید: ان الله خلق الملائکه و رکب فیهم العقل. خدا فرشتگان رو که آفرید، فرشتگان عقل محض، شهوت ندارن، ابزار گناه ندارن، یه موجودات غیبی عقلی با عظمتن، عقلن، یعنی وجودشون دریافت کننده حقایق، عقلشون هم خالص قاطی نده. و خلق البهائم، حیوانات را آفرید و رکب فیهم الشهوه. شهوت در اینجا یعنی میل، خواستن. حیوانات ترکیب وجودشون خواستن فقط، یه جنگلی میخوان، یه غاری میخوان، یه سوراخی میخوان، یه فضایی میخوان، یه خوراکی میخوان، یه سلامتی میخوان، یه ازدواجی میخوان در دنیای خودشون، یه اولادی میخوان. این شهوت، اصل کلمه شهوت، اشتها یعنی میل، یعنی خواستم. منظور از شهوت در آیات و روایات غریزه جنسی نیست، یعنی خواسته ها. شما در سوره مبارکه فصلت این آیه رو میخونید که اهل بهشت وقتی در بهشت قرار میگیرن، فیها یعنی در این بهشت، این های فیها به بهشت برمیگرده، چون جنت لفظش مؤنثه ضمیری که به این لفظ مؤنث برمیگردم ضمیر مؤنث فیها ما تشتهیه الانفس ولکم فیها ما تشتهون. ببینید کلمه شهوت در این آیه اومده تشتهون، معنیش اینه شما در بهش هر چی دلتون بخواد، هر چه خواسته دارید حاضره، ازتون غایب نیست، دور نیست. یه روایت عجیبی امیرالمومنین دارن، خیلی مفصله، در اعمالی شیخ صدوق. من پریروز این روایت رو دیدم که حضرت می فرماید بهشتی ها تو کاخشون، تو قصرشون، تو خونهشون نشستن، اراده یه میوه می کنن، یعنی دلشون یه میوه می خواد، می خوان، اشتها دارن، می خوان. هیچ لازم نیه رو تخت بیان پایین و اکاخ برن بیرون و یه مدتی لابلای درخت ها بگردن و میوه لازم رو به دست بیارن و بخورن. حضرت می فرماید همین که می خوان شاخه اون درخت میاد جلوشون، همین جوری که رو تخته که دارن دست دراز میکنن و اون میوه لازم رو میچینن. این اشتهاست، یعنی خواستن. این لغاتی که قرآن به کار گرفته و روایات خیلی دقیقه، خیلی. متاسفانه الان با دقت در منابر قرآن برای مردم گفته نمیشه و روایات. من بعضی از منبرها رو گاهی بیکار بودم تو تلویزیون شنیدم، از اول تا آخرش اولا نفهمیدم این گوینده چی داره میگه، مبدأ حرف چیه، منتها چیه، نتیجه چیه. اونی که به نظرم رسید دیدم گوینده هنر ساختن داره، یعنی کلماتو میسازه، بغل هم دیگه میچینه، به خورد این ملت مظلوم میده، توی ساعت چینششم هیچی گیر نمیاد، هیچ. پیغمبر میفرماید کسی که عمر امت منو ضایع کنه، 400 نفر اومدن پا منبر 400 ساعت دادن به این گوینده، این گوینده هم این 400 ساعت رو پر نکرده، یعنی هیچی گیر مستمع نیمده، قیامت باید جواب این 400 ساعت عمر تلف شده رو بده. به کسی هم نمیتونه جواب این عمر تلف شده رو بده. خب خلق البهائم، امیر میفرماید حیوانات و آفرید و رکب فیهم الشهوه، وجود حیوانات خواسته است، قیدی هم نداره این خواسته، تکلیفی هم نداره. بغل زمین گندم مردم گاو، گوسفند، شتر رد میشه، خیلی راحت دهنشو میذاره به خوشه های گندم، به خوشه های جو، به خوشه های یونجه، خوبم میخوره، صاحبش هم هیچی نمیگه، در حالی که صاحبش این مقدار خوراک اونا رو قیامت باید جواب بده. ولی اون حیوانات مسئول نیستن، اون یونجه میخواد، حالا حلال حروم، مال آمیز احمد، مال آمیز نقیه، مال یتیم، درکشو نداره، میخواد. و خلق البهائم و رکب فیه مشهوه. این دوتا موجود، ملائکه، فرشتگان، بهائم، و اما انسان. و خلق بنی آدم و رکب فیهم العقل و شهوه. نوبت خلقت انسان که رسید، ترکیب وجود انسان رو از عقل و خواسته ساخت. هم عاقل هم میخواد، اما با فرستادن انبیا و 114 کتاب و مخصوصا با فرستادن پیغمبر و قرآن، بشر رو هدایت کرد که خواستهات آزاد نباشه. چون اگه خواستهات رها باشه، رباخور میشه، زناکار میشه، دوز میشه، قاسب میشه، جانی میشه، اموال مردم رو به ناحق آتیش میزنی، بیت المال رو نابود میکنی، 60 آمبولانس بیماران رو خاکستر میکنی. اگر خواستهات آزاد باشه، اعمالت بدتر از گرگ و سگ میشه. اگه آزاد باشه میدردی، اگه آزاد باشه. صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، 114 کتاب اومدن که خواسته ها رو به بشر بفهمونن، مقید به حلال و حرام کن. اگر رها کنی از گرگ بدتر میشه، از سگ هارتر. اینا تو قرآنه با، از سگ هارتر میشه تو سوره اعراف، از الاغ الاغتر میشی تو سوره جمعه است. اینا گفتار پروردگار. تو سوره اعراف درباره یه آدم طاغی طغیانگر، آدم با سوادی هم بود، اما زد به خلاف و به خواسته های آزاد. میفرماید مثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. این آدم مثل سگه که دائم زبون در میاره و 100 جور قصد حمله داره. خب یای تو سوره جمعه میگه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار. یهود عین اولاغن، متن قرآن، یهود عین اولاغن، علم بارشونه، ولی با این بار علم به تمام دنیا جنایت میکنن، چون تو تاریکی نمیان، علم چراغ، علم طب دارن، علم روانشناسی دارن، جامعه شناسی دارن، علم صنعت دارن. چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. استثنام نکرده و توهینم نیست، حقیقت یهودو داره میگه. مثلهم کمثل الحمار، یهود علم بارشونه اما مثل اولاغ هم. یه حرف ها مال قرآنه، مال ما گویندگان شیعه نیستش. ما نباید از کوره در بریم، نباید مبالغه کنیم، نباید کمتر بگیم، نباید بیشتر. ترکیب وجود انسان عقل و خواسته ها، چون اگه ما خواسته نداشتیم متوقف بود. مثلا میل به غذا نداشتیم، خب همون وقت که هم مادر به دنیا می اومدیم 5-6 رو بعد می موردیم، میل نداشتیم. اگه میل به ازدواج نداشت بشر، نسلی به وجود نمی. اگه میل به سرپناه نداشت، ساختمون سازی به وجود نمی. اگه میل به کوتاه کردن سفر نداشت، هواپیما و قطار و ماشین به وجود نمی اومد. توی عرصه زندگی دنیایی ما مهار کار دست خواسته هاست. ولی حرف پروردگار یک کلمه است: بنده من، خواسته تو مقید کن به نبوت، به امامت، به قرآن، و الا اگه خواسته رو مهارش رو رها بکنی، یا سگی یا اولاغی یا کل انعامی. حالا امیرالمومنین توضیح میده: فمن قلب عقله علا شهوته، کسی که عقلش برخواستهاش پیروز باشه، یعنی عقلش پایبند خواسته ها باشه، عقلش مهار خواسته ها باشه. و من قلب عقله علا شهوت فهوه اعلا من الملائکه. این رو زمین داره زندگی میکنه، اما از تمام فرشتگان عالم بالا بالاتر، برتر. یه روایتی امام هشتم دارن که سند روایت پدران بزرگوارشان، هیچ کسی تو سند روایت نه از محمد ابن مسلم نقل میکنه، نه از یونس ابن عبدالرحمن، نه از سلمان، نه از مقداد، نه از عمار، روایت رو اینجوری نقل میکنه: پدرانم، یعنی موسی بن جعفر تا امیرالمومنین، یعنی 7 امام معصوم تو این روایت هم رجال روایت. بعد امیرالمومنین از قول پیغمبر نقل میکنه، امام هشتم میفرماید که رسول خدا فرمود: فان المؤمن، مؤمن یعنی آدم مقید. خود پیغمبر هم معنی کرده که المؤمن لدى الحق اسیر، مؤمن پایبند حق، هیچ جا دیگه نمیره. لدى الحق اسیر یعنی مؤمن کنار حق دست و پاش بسته، هر کاری دلش میخواد نمیکنه، پایبنده. فإن المؤمن که توضیح این مؤمن تو اون روایت فإن المؤمن لدى الحق اسیر، فإن المؤمن افضل من ملک مقرب. اینجا دیگه عظمت مؤمن خیلی رفته بالا. فرشتگان مقرب معروف میگن 4 تا، که همه فرشتگان بالاترن ملک الموت مقرب اسرافیل مقرب میکائیل مقرب اسرافیل مقرب فإن المؤمن افضل من ملک مقرب. گفتار پیغمبر عظیم الشأن اسلام، پیغمبری که آگاه به ملک و ملکوته، یعنی خدا در هر علمی رو بی قید و شرط به روش باز کرد، در هر علمی. و من قلب عقله علا شهوته، همش صحبت عقل، امتیاز به عقل، برتری به عقل، اونم عقل بالغ، عقلی که با معارف الهیه بالغ شده. و خود پیغمبر می‌فرماید العقل که شب اول، این روایت رو خوندم، هشت شب پیش، العقل نورون فی القلب یفرق بهی بین الحق و الباطل، عقل پخته بین حق و باطل رو خیلی خوب تشخیص میده. باز پیغمبر میفرماد مثل العقل فی القلب، یعنی باطن، کمثل سراج فی وسط البیت، عقل در باطن انسان مانند یه چراغ پرنوری وسط اتاق زندگی. چراغ چیکار میکنه؟ و چراغ تمام گلای فرش رو به ما نشون میده. چراغ نشون میده فرش دستباف یا ماشینی، چراغ نشون میده آشپزخونه بغل اتاق نیفتی، چراغ نشون میده در اونجاست که در پرتو نور داری میبینی، چراغ اونجاست. مثل القلب عقل فی القلب کمثل سراج فی وسط البیت، خدا میدونه قرآن و روایات اهل بیت راجع به عقل چه نکات با ارزشی دارن. من فقط سفارشم به شما عزیزان اینه، هر مجلس علمی که در اون مجلس کتاب و اهل بیت رو برای مردم توضیح میدن و جاده خاکی نمیرن، همون وصیت فردای پیغمبر رو عمل میکنه گوینده که انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرت. تو طول سال این مجالس اگه برپا شد وقت کردید واقعا شرکت کنید، واقعا این مجالس عقل و پخته میکنه با آیات و با روایات. من قلب عقله على شهوته فهو اعلا من الملائکه و من قلب شهوته على عقله، کسی که خواسته های بی محاسبه و نامعقول و رها و آزاد و بی قید و شرطش عقلو به اسارت بگیره و ببره تو زندان وجود خودش، تو زندان خواسته ها. و من غلب شهوته علی عقله فهوه ادنا من البهائم، از هر چی حیوان در این عالم پست‌تر. سه وجودش هیچ ارزشی نداره، هیچ. یه عده هستن که در قیامت، این خیلی آیه عجیبی، خدا میفرماید فلا نقیم لهم وزنن، ما برای سنجش اعمالشون، وجودشون، اخلاقشون، رفتارشون ترازو برپا نمی کنه. فلا نقیم لهم وزنن، چون اینا پوک پوکن، پوچ پوچن، پست پستن، جا برای سنجش برای خودشون نذاشتن. یه دونه کاهو که نمیدن به طلا فروش بگن بکش ببین چند چقدره، یه کاهو که نمیذارن تو قپون قدیما بگن بکش، اصلا پاره سنگی تو طلا فروش و تو قپون برای عدد کاه وجود نداره که از قابل کشیدن از خدا میگه یه عده قیامت اصلا قابل سنجیدن نیستن، هیچ. عقب که در اومدن با کله میندازنشون تو جهنم، برن همونجا بسوزن، قابل سنجش نیستن. این مسئله عقل. راه پخته شدنش هم عالمان واجد شرایط هم و مجالس واجد شرایط، هیچ راهی دیگه برای پخته شدن عقل که بشه عقل بالغ دینی، نه عقل بالغ علمی. عقل بالغ علمی برای بالغ شدنش جاش دانشگاهه، اما عقلی که میخواد بالغ دینی بشه جاش در مجالس علم دینه، کنار عالم ربانی. حرفم تمام. یه خانومی تو مکه پسر 15 سالش رو برد پیش پیغمبر، گویا رسول الله دلم میخواد این بچه من خادم شما باشه، قبولش، کاری داری، فرمولی داری، چیزی میخوای بفرستی این ور اون ور، چیزی میخوای یه جا بیارن به این بچه من فرمون بده، فرمود باش. ایشون میگه که 15 سالگی تا مثل فردا که روز 28 سفره پیش پیغمبر، میگه امیر المؤمنین، منم یه گوشه وایساده بودم پیغمبر رو دفن کرد، لحد شید، خاک ریخ. چی گذشت به امیر المؤمنین خودش میدونه. تو نهج البلاغه راجع به مرگ پیغمبر یه درد دلی داره که هیچ کسی برای انبیا اون درد دل رو نداشت، هیچ کیم برای ائمه این درد دل رو نداشت. خیلی دل امیر المؤمنین هم مرگ پیغمبر سوخت، واقعا سوخت. میگه امیر المؤمنین سر قبر موند، من از اون اتاقی که پیغمبر رو دفن کرد امیر المؤمنین که تو خونه خودش بود اومدم بیرون، یه خوده هوا داشت تاریک میشون، دیدم یه شبهی یه گوشهیه، نفهمیدم چی، یه خوده جلو رفتم دیدم یه خانومی غرق در حجابه. تا با من شروع کرد حرف زدن فهمیدم صدیقه کبراست. داشت گریه میکرد چه جور. برگشت به من گفتش که صورت بابای من رو خاک گذاشتی. باورش نمیشد. بابای منو دفن کردید؟ یعنی من دیگه بابامو نمیبینم؟ نه، باباشو دیگه ندید تا وقتی که چند تا از خانومای مدینه اومدن عیادتش. گفتن خانوم ما اومدیم بهت پیشنهاد بکنیم، اگه کاری برای خونه داری بگو ما انجام بدیم. فرمود من چند روز قبل که تونستم از رخت خواب بلند شم، بلند شدم برای بچه هم نون پختم، لباسای علی و زینب و حسن و حسینم و شستم، که تا 5-6 رو بعد مرگ من کار نداشته باشن. علی حالا شما درخواست دارین یه کاری بکنین، من چند روز از این رخت خواب قدرت حرکت نداشتم، خیلی دلم برای بابام تنگ شده، زیر بغل منو بگیرید، منو تا سر قبر بابام ببرید. خود در خونه‌شو که رو به مسجد بسته بودم، من یه شب نصف شب مدینه قدم کردم که دختر پیغمبر اگه می اومد تو کوچه و میرفت بره سر قبر پیغمبر، حدود 15 قدم بود. نصف راه کشیدنش، صدا زد خانوما بذارید بیشینم، طاقت را رفتن ندارم. نشست، آماده که شد دوباره زیر بغلشو گرفتن، تا رسید به قبر پیغمبر خودشو انداخت رو قبر. ابتا رفعت قوتی و خاننی جلدی ولکمد و قاتلی. بابا بلند شو ببین قصه داره منو میکشه. بابا بلند شو ببین دشمن داره ما رو شماتت میکنه. خانوما اومدن زیر بغلشو گرفتن، بلندش کردن، برش گردوندن. اما کربلا کسی نبود زیر بغل زینب کبرا رو بگیره. بدن رو رها نمی کرد، با تازیانه حمله کردن که سکینه اومد صدا زد ابتا انظر الى عمتی المزروبه. بلند شو ببین دارن عممو میزنن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم به حق النبی و اهل بیته اشو مرزانا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.